مدرک.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 8، حدیث 49. الصدقت على وجهها و استناء المعروف و بر الوالدین و صله الرحم تحول الشقاء سعادت. صدقه بعضی چیزا هست که در لغات تقدیر عوض میکنه، مثلا از زمانهایی مثل شب قدر استفاده کردن دیدید در لغات تقدیر عوض میشه، یعنی وقت اعماله. اون چیزی که از همشون هم بیشتر اثر داره به نظر من همون احسان به والدینه، یعنی کسایی که به والدینشون احسان میکنن، نیکی میکنن، بله بله با فضلش کن. یکی از ویژگی هایی که من زیاد دیدم این که معمولا تو امور مادی به حرج نمی افتن، به چه کنم چه کنم نمی افتن، امور برمداره. احسان به والدین، صله رحم هم همینطور، در درجه بعدی صله رحم. یه ویژگی صله رحم داره، هر وقت آدم احساس توقف میکنه، هر وقت احساس توقف میکنه، احساس میکنه که انگار که روش نمیکنم، انگار موندم، انگار حوصله هیچ کاری ندارم، اگه بره صله رحم کنه سریع براش باز میشه. تو صله رحم سرعت خیلیه، در روایات هم هست، سریع عوض میکنه اوضاع رو، اوضاع عوض میشه.
صله رحم فقط دید و بازدید یا مثلا حل مشکلات نمیدونم
نه دید. خوشحال کردن،
خوشحال کردن،
خوشحال کردن که خوشحال شکفته بشه، خوشحال بشه، ناراحت میشن نه نمیخواد خونه برید، زنگ بزنید، تلفن کنید، بیا عمویی تو چطوری زنده ای؟
یو پر 39 روز یه بار از رفقاتون سراغ میرن که این مورده باشن به 40 شون لاکن برسید.
یا در توصیه های مرحوم ملاسومه همجانی همین رو که فهمید هست که اگر راه سری خود بسته شد سری رای
من خود هر وقت احساس میکنم که اوضاع به وفق نیست و به توفیق نیست و قبض و گرفته است، اینا صله رحم میکنم، زنگ میزنم، حال میپرسم، اینا واه سریع اثر، خیلی سریع اثر میکنه، عجیبه.
اون پذیرایی هم آدم میتونه خوش ببره، مثلا میگه
چی بله. صله اصدقا هم باز جزء صله رحم حساب میشه، چون در روایت هست رفاقت عشر سنه
قرابه.
بعضی روایات 20 داره، بعضی روایات 10 داره، یعنی 10 سال با کسی دوست باشی اصلا از رحم حساب میشه، جز ارحام حساب میشه. بله صله استقام. حالا صله استقام به خصوص تو استقام اونایشون که اهلن، اونایشون که دستشون به آسمان میرسه، اونایی که دعاشون ساعده. خب استناء معروفم که باز در روایت اینجا اومده که عوض میکنه تقدیر رو، شقی رو سعید میکنه، اوضاع رو برمیگردونه. خوبی کردن لازم مردمه دیگه، یعنی هر کار خوبی، هر کار خوبی، هر گره گشایی، هر گره گشایی. نمیدونه آدم کدومش خدا قبول میکنه، چی میدونه. در روایات میگه در خوبی حریص باشید، زیاد خوبی انجام بدید، خوبی های مختلف متنوع انجام بدید، در یکیش خداوند نظر رحمتش جلب میشه، یکیش خدا قبول میکنه. در روایات خداوند رضاشو در بین نیکی ها مخفی کرده، سخطشو در بین گناهان مخفی کرده. یه گناه یا سخط به انسان، این هم اینجوریه، یه نیکی را از انسان میپذیره. تقبلها ربها و قبولا حسنا انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. یعنی خدا باید قبول کنه. این آیه شریفه اینه میگه. وضرب لهم مثلا ابنی آدم بالحق از غربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. هر دو به درگاه خدا قربانی کردند، خدا از یکی پذیرفت از یکی نپذیرفت. یعنی بسیار انسان باید خوبی کنه و خوبی کنه و خوبی کنه. بله در یکیش خداوند رضا پیدا کنه، برکت بده. بله گاهی از یک کار خوب ابدیت آدم کلن عوض میشه. از یک کار خوب، از یک کار خوب ابدیت عوض میشه. گاهی از یک کار بد پناه بر خدا تیره میشه تقدیر انسان. خب حالا جزء اصطناع المعروف ها باز شأن نازلش یا دم دستش صدقه است. یعنی همون صدقه هم میتوانه تقدیر رو عوض کنه به شرط که علاوه هم باشه، یعنی صدقه به جا باشه. اینم باز به جا، یعنی که خیلی صدقات به خاطر حالات روحی خود انسانه، به خاطر ترسهای خود انسانه، به خاطر احساسات آدمه. صدقات علاوه ها به نظرم اون صدقی که خداوند سر راه آدم قرار و خدا از آدم انتظار داره و خدا قبول میکنه. این نشون میده که صدقات بعضیش اینطوری نیست، شاید خیلیش اینطوری نیست. آدم روی عادت یا روی حس ترحم کمک میکنه، نمیتونه اصلا نکنه. من فکر میکنم جاهایی که آدم نمیتوانه نکنه کردنش هم فضیلت نیست. دیدید مثلا شرایطی پیش میارن توی مجلس چیزی که از یه یاروی به زور یه پولی بگیرن، خب اینا که مشخصه این بله بله یاره. بعد نوعا کمک های ما به دیگران دقت کردید باستابی از ترس های خود ماست. یعنی چیزهایی که خودمون بیشتر میترسیم، خودمون بیشتر آرزو داریم، خودمون بیشتر مهم میدونیم، اینا رو کمک میکنیم. مثلا یکی گرسنگی مثلا میترسه، گرسنگی چشیده احساس میکنی که سیر باید کنی. یکی مدرسه میخواسته بره قلم نداشته تو بچگی، احساس میکنه تحصیل اینا هر خیراتی در راه دیگه، احساس میکنه که نه مدرسه باید درست، مدرسه درست کنه اینا خرج تحصیل. خیلی مردم که خیلی ناشی از روحیات انسانه، روحیات انسان. یه چیز عجیبی اومدن بحث کردن، خب این مادر ترزا معروف بوده دیگه تو این دوران ما بوده، بعدم قدیس محسوبش میکردن و سالها توی هند بوده، رفته تو هند یه کشیش زنی بوده، چی میگن راهبه زنی بوده، اونجا بیمارستان داشته و خیرات انجام میده چی. بعد یه تحقیق الان کردن میگن که این رنج رو چون مقدس میدونست مادر ترزا، اصلاً ضد درد اجازه نمیداد به مریضا تجویز کنه، خیلی سخت راضی میشد و اصلا رنج رو چون متعالی کننده انسان میدانست، میگن پولی که میگرفت نسبت به پولی که خرج میکرد خیلی متفاوت بود. یعنی پوله، یعنی میگن بیمارستان ها و درمانگاهی که مادر ترزا داشت از یه استانداردی اصلا بیشتر نمیذاشت، خودش نمیذاشت بشه، انگار باید رنج بکشن. این میشه میده روح
همینجوری همینجوری
خیلی جالبه ها، نشون میده که روح او بعدم اصلا به زبان می آورد. مثلا این بریزی که درد میشه میگه رنج بکش، درد بکش، و جملهش این بود میگفت دردهای خودتون رو به عنوان قربانی به درگاه خدا هدیه کنید. مثل مسیح که رنج کشید اونو یه قربانی کرد برای رهایی انسان بله. یعنی منظورم میخوام بگم که نیکوترین آدم ها و مشهورترین آدم ها در نیکوکاری هم چون میبینی خیلی اسیر طرحواره ذهنی خودشون هم، یعنی اصلا یه چیز رو درد نمیدونن، یه چیز رو به شدت درد میگیره. بله، کمک های ما این حالت رو زیاد داره. باید آدم از خدا خیلی درخواست کنه که خدای به من کمک کن که این کمکی بکنم که مرضی خودت باشه، علاوه بچه ها باشه. سلام نمید کمکی که هوا منصورا باشه یا کم عجر باشه زیاد پیدا میشه. بله، کدوم خدا قبول میکنه، کدوم میپذیره؟ در روایات در داستان ها این زیاده که مثلا کسی رو بعد مرگش دیدن این همه کارهای خوب کرده، خب نه اینا رو خدا قبول نکرد، اون یکی رو مثلا مجلسی میگن یه سیبی داد به بچه، بله بچه یهودی، حالا مادرش روش اون بر بود، بچه این بر بود، یعنی یه جایی که هیچ شعبه توش نگفتن اینو مثلا قبول کرد. حالا داستان های مثل این زیاده، زیاد نقل شده که یه کسی بعد جالبه اون چیز معمولا کوچیکم هست، میگن اون روز یه بچه گربه ای رو تنجات دادی، اینو خدا قبول کرد. اون روز اتفاق فرمودید الزاماً کارهایی که بزرگ و گرد و خاک داره در چشم خود ماها بزرگه، اینجور نیست که اونا هم در درگاه خدا بزرگ باشن. یا میبینید خدا روی چیزایی دست میذاره و خیلی از اون چیزا خوشش میاد. بله، و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. این نه تنها در خوبی ها این ملاک است، در بدی ها این ملاک است. میگه کاری انجام بدید فکر کنید چیزی نیست که کاری نبوچیدم، پیش خدا خیلی بزرگه. یعنی ما هم خوبی هامون هم بدی هامون از لحاظ محاسبه خودمون فرق داره با محاسبه الهی. این آیه صریحا نمیگه، میگه که یه چیزی رو خداوند پیشش، یعنی پرونده ما خودمون یه جور دیگه حساب رسی میکنیم. اقرأ کتابی که کفاب نفسه کردی و ملک حسیبا، یه جور دیگه حساب رسی میکنیم. خیلی خوب، خدا که بیاد حساب رسی کنیم یه شکل دیگه است، یه چیزایی رو رد میشه سر یه سایی دست میذاره، میگه این من اینو میپسندم، من اینو میخوام، من اینو. راهی هم نیست، باید در انواع ابواب خوب کوشا بود.
شاید یکیشون،
بله شاید یکیشون خدا در روایت هم همینو میگه، من یه عمل من از صالحات سابق و فل خیرات، یعنی هی حریص بود در انجام این مسئله، شائق بود در انجام مسئله، سابق بود در انجام صالحات. بله، که مثل شکارچی باشه آدم دیگه، از دستش در نره، از دستش در نره، بودو سریع بگیره بگی من میام من انجام میدم. دیدید مثلا یه اتفاقایی میفته، مثلا پدری مادری کسی احتیاج به نگهداری کمک چیز داره، گاهن در میرن افراد در حالی که اونجا باز آدم قدر بشناسه و موقعیت شناس باشه، سری بره بگه من میام. بله، بله. پس بنابراین ما تقدیرمون را هرچه هست در مسیر زندگی با نیکی به پدر و مادر، با صله رحم، صله اصدقا، با خوبی کردن به مردم، کسرت خوبی کردن، ولو صدقات داریم مدام تقدیر اون عوض میکنیم. و اصلا تو دنیا شاید برای همین آمدیم تقدیر رو عوض کنیم، یعنی از یک نقطه‌ای که در هستی بودیم دو قدم، سه قدم، ده قدم بالاتر بهتر بشیم. حالا نوعاً کسایی که به این کارها هم که همیشه گیه ترتیب اثر میدن و در فکر تغییر تقدیرشون هستن، اینا موفق میشن در اون زمانها و در اون مکانها هم خوب استفاده کنن. یه چیز دیگه میخواستم بگم خیلی یادم اومد، بعضی ذکرها هم هستن، مکانها، زمانها، کارها، چهارمیش بعضی ذکرها، بعضی عبادتها. مثلا خود سوره قلب اصلا کارش اینه. سوره قلب اصلا سوره قلب هم همینه دیگه، تقدیر انسان رو عوض میکنه به سلام، سلام و نیت آمد. لازم نیست در شب قدر حتما باشه، خود سوره قلب این اثر داره، مثل زنگ در خانه خداست. سلام نه، مثل زنگ در خانه خداست. یعنی زنگ میزنیم خدا میگه چیه، میگیم بله بله، تقدیر ما رو عوض کن به سلام. حالا مثلا این دستوری که عصر جمعه 100 تا سوره قلب بخونید، که 100 هم که میشه ذکر کثیر میشه دیگه، یعنی حقش ادا میشه. وقتی آدم 100 تا سوره قلب بخونه حقش ادا کرده الان در این مجلس در این روز. وقتی 100 تا سوره توحید بخونه حق سوره توحید ادا شد، یعنی به اندازه که دیگه ظرفیت داره میتونه از سوره توحید بهرهش الان ببره. سوره توحید خیلی فایده داره. سوره توحید رو نگاه کنید به روایات، همینم در روایات مختلف هست که مداومت بر این سوره برای حصول توحید، تلقین تقوا. یعنی انسان اگر سوره توحید زیاد بخونه، آقای وحید همیشه میگفت، چه دستور میداد چه میداد، آقای وحید روحانی میگفت روزی 100 بار سوره توحید بخونید، هدیه کنید به امام زمان و امیرالمومنین. و معتقد بود که سوره توحید عوض میکنه، همین بحث ما تقدیر آدم ها رو عوض میکنه. برای حصول توحید تلقین تقوا، جمعیت خاطر. سوره توحید جمعیت خاطر میاره، یعنی انسان را از پراکندگی نجات میده. اصلا انسان یه انسان آدم جمع میشه، متمرکز میشه در معنویات، از پخش و پلا بودن، تکثر، خواطر مانع میشه. این انجام بدید، روزی 100 مرتبه بخونید. 100 مرتبه یعنی 10 دقیقه دیگه. این 10 دقیقه بعد هر 50 تاش 5 دقیقه است دیگه، میشه 10.
سوره
مؤمنون
واسه
عاقبت خیریه. حالا مؤمنون درازه.
روز جمعه.
بذارید مؤمنون درازه، اون توحید بشه.
سوره عادیات هم خوبه، هر روز یه بار
خونم خوبه. اینا هم خوبه
شدن با امیرالمؤمنین.
خوبه، منتها یه سوره هایی هستن که سوره های ذکرن، مهمتر از بقیه. حمد، توحید، قدر، بعد معوضته، بعد حالا بعد اونا دیگه محله بعد دارن. و از آیات هم آیت الکرسی. پس یه سوره هم طولانی میخواید بخونید، سوره یاسین واقعی، اینا خیلی آیات هم بعد زلزال هم اینا همه اولی همین در یه روایت اول همیشه همه همین رو گفتن، آیت گفته نه آیات گفته. بعدم در روایت میفهمد امیرالمومنین که آیت الکرسی 50 کلمه داره، 50 چیز برکت برای شما در میگه اون اولی 50 تصریح. بعضی دوستان هی دستورات زیاد گنده کنند، اتفاق فهمیدید باید از اینجور آدم ها و این ذهن های پیچیده دور شد، باید آسون کرد. پیغمبر میگه یه سر رو ولا تو هست، خدا میفهمد دین آسان داره شما بوده. هرچی این آی نه ستای بعدش هم بخون، اون نه جور زیاد امام نه عارفن به حق داره، همش عادت دارن هر چیز رو خراب کنن. اتفاق میتونه آیتون روز این یکی با وجود دیگه خرابش نکن. ذهنهای بعضی این شکلی هستن، ذهنهایی که فکر میکنن هرچی اگه سخت باشه درسته، نه هرچی آسون باشه درسته. پیغمبر در سر جورهایی قرار نمیگه الا اختار ایسره.
از اون طرف هم افسد و اعمال احمد زهاد داریم.
بله شما این یکی رو بگید
سوی نبخیه
اینو بگیرید بهتره تا تخ. اون احمد زهاد موضعش چیز دیگه است، موضعش چیز دیگه، این موضع عمومی اینه. موضوع عمومی درست اینه. میخوام به نتیجه برسیم به راحتی دینم یسره. ما جعل الله، خدا نمیخواسته برای شما حرج برای شما بگیره، خدا نمیخواسته به شما سخت بگیره. این سیره اینه. و احمد زاده در یه جایگاهی داره بود، یعنی یه جایگاهی به انسان، به نفس انسان سخته، اونجاش اونجاست، همیشه اینجور نیست. این قاعده است، اون استثناست و بعضی رو بعد دستون داره. خب ادامه میدادم سوره توحید رو میگفتم. القا یقین، یقین خیلی جالبه. میگه از نایابترین چیزهایی که تقسیم شده بین مردم یقین. سوره توحید یقین میده، اصلا احساس میکنی که من باورم قوی شد. من اصلا یقین چطور توش؟ یقین قله ایمانه دیگه. آدم ها ایمان دارن، ایمان یکی کمه، ایمان یکی بیشتره. چقدر با ارزشه که یک کسی یقین پیدا کنه، اصلا احساس کنه که یقین پیدا کنه به قرآن، به وعده های خدا، به عاقبت متقین، به همه چی، هر چی در قرآن آمده یقین پیدا. اصلا دیگه ترس نداره. لا خوف علیهم لا هم یحزنون میشه. همینطور معیت با خدا. سوره توحید فایده دیگه معیت، حضور میده به انسان، حضور انسان را تقویت میکنه، انسان حال حضور داره، معیت با خدا را وجدان میکنه. علاوه بر این سوره موجب محافظت انسان است، محافظت. بله بله، اصلا سوره توحید خودش حفاظت میکنه، خودش این سوره. ببین وقتی یه سوره آدم میخونه، خداوند اینجور قرار داده که کسی که این سوره رو میخونه، ملائکه موظفن برن برکت بشه، ملائکه موظفن برن این کارها رو گفتیم این فایده رو داره، ملائکه مسئولن به این که میان اون فرد رو تقدیس میکنن، اون فرد رو تبرک میکنن، اون فرد رو محافظت میکنن، اون فرد رو. بله، حالا میگن که موکلن به این. بله، یعنی ملائکه‌ای داره این سوره، ملائکه‌ای در هستی هستن که وظیفه‌شون اینه. هر کی سوره قدر خوند، بلافاصله برید حرکت کنید، برید اونجا این فیض رو پیش بدید. هر کی سوره توحید خوند، برید این انجام. این چند تا رو بخونم. این سوره، سوره امیرالمومنین دانسته شده. اگر کسی بخواد بخشی از قرآن را ذکر خیش قرار دهد، طبق روایت متواتر سنت قطعیه، این سوره، سوره قبل بهترین انتخاب است. سپس آیت الکرسی، سپس هم، سپس معوذتین، سپس دیگر بار. امیرالمومنین میفرد عقیب نماسوب 11 بار بخونید، اون روز معصوم میشید، سیانت میشید از معصیت. حتی اگه بخواد گناه کنید، روایت اینه، حتی اگه بخواد گناه کنید نمیتونید. عجیب روایتش تو مفاتیح هم فکر کنید.
تو ملاحظه اصلا گفته نسبت و رب بید سوره توحید.
بله،
12 بار این سوره، بعد اون اللهم اینی اصلا که بس بکر نکنم.
وقتی سعد بن معاذ صحابی پیغمبر رحلت کرد، پیغمبر داد که فرشتگان زیادی برای تشییع جنازه اومدن. سلام را پرسید، گفتن سعد می خوابید و می نشست و راه می رفت و سواره بود، دائم سوره توحید. پیامبر به کسی که از فقر گله داشت فرمود، هرگاه وارد خانه خود می شوی، گرچه کسی در آن نباشد، سلام کن سوره توحید را بخوان. در واقع به ملائکه اونجا سلام میکنه، به ملائکه خودش سلام میکنه. التفات فرمود سلام کن، اصلا جز آداب انسان، کسی هم نباشه در رو با میکنه میاد تو، باید بگه سلام علیکم به اجنه که اونجا هستن، به ملائکه که اونجا هستن، برکت پیدا میکنه اون.
شیاطین
که هستن میرن، خب سلام که به شیاطین میدیم اونا دور میشن، نمیتونن آسیب بزنن. به هر کی سلام میکنید، اصلا خاصیت است از سلام، به سلام چیز قوی ترین، از قوی ترین دستورات در دسترسی که همه دارن و مثل یه تلس میمونه، مثل یه هرز میمونه، همین سلام که همه به هم میگن. بله، اگه انسان با قصد به کسی سلام کنه، سلام علیکم، سلام رو میبنده، رو اون میبنده، اون نمیتونه دیگه به شما آسیب برسونه. به این قصد برید انجام بدید، خیلی قویه ها. یعنی اصلا سلام مثل یه وردیه که لازم نیست ورده عجیب غریب و ذکرهای عجیب غریب آدم بگه. سلام در دست دسترین چیزی که خداوند قرار داده و افراد با گفتن این به هم همدیگر میتونن از این حیث تسخیر کنند که او از این که آسیبی به شما بزنه ناتوان میشه یا حالش خوب میشه. مؤمنی به مؤمنی سلام میکنه، سلام رو بر او نثار میکنه، او به این سلام میکنه، سلام رو بر این نثار میکنه. در روایت اسم خداست، خداوند در بین بشر و امانت گذاشته برای اینکه این گونه به هم سلام الهی را ارسال کنند، برسانند. یعنی خدا اینو گفته، مثل یه نوری داده به ما که هی به من به شما نور بدم، شما به من نور بدی، من به شما نور بدم شما. روایت هست در قبرستان 11 بار توحید بخوانید. حالا تو روایت هم 11 اومده توحید، جالبه، سوره توحید 11 اومده. تا به عدد آن مردگان قبرستان ثواب. اون هم میفهمن که میاد خونه دیگه سلام میکرد، سوره توحید بخوان، غنی شد. این بله چیزایی که تفکیر عوض میکنه. سوره قدر بذار، سوره قدر بخونم برای چون اینا برای که باید تکرار بشه. سوره قدر هم آثارش رو بخونم خیلی خوبه، چون این دوتا رو گفتیم اصلش این دوتا هست. از برخی روایات برمیاد که از برترین سوره های قرآن همین سوره است. خواندن سوره قدر موجب نورانیت میشود، لذا به خواندنش در فرائض توصیه شده. به کثرت قرائت آن 100 بار در روز به عنوان ذکر سفارش شده، آن را موجب تغییر تقدیر و تحویل سرنوشت و حصول سرور دانستند. خیلی جالب، حصول سرور دانست. دیگه شب خوندم یه روایتی در کنز الامال، در چی هم ابتر روایت هست، به چند سند نقل کرده بود در کنز الامال از افراد مختلف، از امیر مؤمنان، که امیر مؤمنان گفته بود که آخه توی روایت اهل جالب اهل سنت خیلی روایت از امام صادق نقل میکنن، از امام سجاد، از امام صادق، خیلی مفاد کنز الامال بیاد عجیب غریب. من اینقدر روایت پیدا میکنم جالب است. بله حالا امیر مؤمنان فرمود پیغمبر من دید گفت که چه میبینم مغمومی؟ گفتم بله. فرمود بگو اهلت در گوشت اذان بگه. و امیر المومن فقط جربته و وجدته، انجام دادم اثر. بعد راوی ها یکی یکی میگن، میگه جربته و وجدته، راوی بعدی میگه جربته و وجدته، اون از فلان میگه جربته. خیلی جالب، اینه امتحان بکنید.
برای چی؟
تو گوشه، تو گوشه در
مرمون باعث میشه،
بله سرور میاره، هم برطرف میشه، هم موقع هم برطرف میشه. حالا توی ما توی روایت توشی هم البته هست این روایت، ولی بزرگ نیست. توی کنز الامال یه فصل اصلا این شده، از چند طریق آورده اینو و خیلی عنوان مطلبی که از امام صادق نقلش کرده، از امام سجاد، از سید الشهدا اینو نقل کرده و از اسناد مختلف از امیر المؤمنین نقل کرده. خیلی جالب. حالا اینا
بذاره پخش کنه گوشی؟
نه نه، میگه به اهلت بگو، به اهل اون فایده نداره،
بچه
هم بعد انشالله فایده
داداش اهل
نه اهل اهل
همسر و فرز
نه همون تو خونه هر که هست. او هم پس کن به اهلی کن نارا. یه روایت هم تو شیعه هست، میگه کسی 40 روز گوش نخوره بد اخلاق میشه، بد اخلاق میشه تو گوشش اذان بخونه. دیدید؟ اونم نشون میده بد خوش
بخره. توی یه روایت اومده گفته قرض بگیر برو گوش بخر بخور.
آره این کم خشتره. یه برات اذان بگیر.
بله.
خب پس سوره قدر سرور میاره، سوره قدر سرور میاره. در برخی روایات خاصیت محافظت به این سوره نسبت داده شده. به جمله هیچ سوره در ثواب قرائت به این سوره سوره توحید نمیرسد. این دو سوره به اضافه هم کافی و معادل کل قرآنه. خواندن این سوره برای اموات پرفایده است، موجب آرامش و آموزش آنها و نیز قاری میگردد. این هم هست کسایی که کسیشون مرده بیتابی میکنن، باید بهشون بگید که سوره قدر بخونه، هم مرده روحش آرام میشه هم اینا. این خیلی به درد میخوره، به دردتون میخوره، میگه فلانی مرده ناراحته، اینه بهش بگید انجام بده سریع اثر میکنه. به این سوره قدر بخون، هدیه کن به مرده، هم او روحش آرام میشه هم روح تو آرام میشه.
افرادی خودکشی کردن
همونم سوره قدر خیلی عالیه. بچه‌ها چیکار
چیکار خیلی می‌بینن که این داره در آتش سوخته میشه، یا
خب سوره قدر بخونن، عوض خدا رحم میکنه. خب کثرت قرائت این سوره از اسرع طرق در گشادگی باب رزق است. خیلی جالبه، یعنی سریع‌ترین کسی میاد میگه که من پول بسته است راه هم باز نمیشه، بهترینش اینه که بگیم روزی صد بار قدر یه مدتی میخونه با میشه. صد بار قدر میشه چقدر میشه؟ 20 دقیقه، درسته؟ 25 دقیقه. دستوراتی محصول برای شفا با آسانت سوره قدر هست که در کتاب خنعسکار تقدیم دارم، هر کی خواست مراجعه کنید. خیلی قشنگ. خب چی شد؟
نمیخواستن اون فقط رو این پلی ما شد که صدا نکنه.
داره میکنه؟ از آن؟
نه از آن که تو سوره قدر به جز آیه آخرش آیه دیگر هم نکته خاصی داره.
بله دیگه، در واقع داره سوره قدر میگه که ما خدا میگه که من تقدیر رو هی عوض میکنم، من ملائکه رو نازل میکنم، درست شد؟ تقدیر عوض میکنم. حالا اون میگه شب قدر، ما در واقع با استعانت به این سوره میگیم همین الان بکن. چرا شب قدر؟ تو که همیشه میکنی متوجه تقریبا یه همچی چیزی،
شب قدر.
در واقع اون شب قدر تشریف اون سوره و آمدنش در شب قدره، ولی سوره برای همیشه است، ولی اون در واقع به نام شب قدر و چیز سوره اسم گرفته، لقب گرفته.
قدر و صفت هم میشه در نظر گرفت.
یعنی چه؟
شب مثلا ارزش
دیگه باید توجیه کنیم، تحویل کنیم.
مثلا ادبی که نمیشه لیلة صفت معرفه هم داری
نداریم. خب چه ندیسه؟ هنچ بود بریم چه ندیسه؟
چه؟
نه مثلا بریم چه داریم. خب الحمدلله. حالا پس نتیجه این که تقدیرامون رو عوض کنیم دیگه. خیلی خیلی
ما نمیدونیم خدا با تقدیر
نه همون منظور من هم بند شقی سعید بشه دیگه، میخواد چقدر میخواد دیگه دیگه چقدر میخواد از این بالا تر دیگه.
خیلی هنر کنیم معدات رو فراهم.
اگه بله. میگم روزی شما مثلا مقدر شده بیزانه
همون عوضش میکنید، هر دعایی که به درگاه خدا میکنید عوض میشه. خب من بله روزی شما الان مشخص شده، شما میتونید عوضش کنید. چطوری میتونید عوض کنید؟ درخواست عوض کردن به درگاه خدا دائم خدا عوض کنید. اونها قدونی است جمعه. پس اگه اونجور بود اون چه حرفیه؟ این چه چیزی؟ دعا پس برای چی؟ دعا یرد دل قضا ولا ابرم و ابراما، دعا قضا رو برمیگردونه گرچه محکم باشه. روزی شما نوشته شده، هر چقدر محکم نوشته شده باشه، دست به دعا بردار خدا عوضش کنه. باب بازه. اگر ما ملتفت باشیم به اینکه باب بازه، اصلا خدا نظر به پایین داره، کی دست به دعا برداشته، کی ازش میخواد تا استجابت کنه. آدم با خدا همه چیزه، آدم بی خدا هیچ.
رحم
دایرش
تا کجاست؟
رحمم تا جایی که انتظار داره دیگه.
یعنی تا جایی که میشناسیم یا نه اصلا سر مثلا عمویه
تا جایی که انتظار داره یا همون شما رفته آمریکا اصلا کاری به شما نداره.
نه من نمی‌دونم که از حیث مصداقی چقدر گسترده هست.
خب همین عرض
نه که چقدر ما بهشون رسیدیم.
نه نه همین عرض می‌کنم. اون رحمی که ما باید سله کنیم و سلش با ارزش‌تره مقداری است که اون انتظار داره. ما یه دایی داریم رفته آمریکا اصلا نمی‌دونه ما هستیم نیستیم، اصلا نه به ما فکر می‌کنه نه با او فکر می‌کنیم. رفت تمام شد رفت. اتفاق همون یه دایی دیگه داریم اینجا چشمش به درد، چشمش به گوشی، پس چرا به من سر نمیزنه؟ چرا به من چی میکنه؟ او اصلا نمیخواد. اصلا او قطع کرده با شما. متوجهید؟ یه پسرمو داری اصلا پسرمو گم شده. رفته مثلا پاریس پناهنده شده، اصلا تغییر جنسیت داده، اصلا چه میدونم یه چیزی داده. اصلا نه کاری به تو داره، نه اصلا تو خوشش میاد، نه اصلا میگه خرد به چم، نه اصلا متوجه. خب این اصلا این متوجه بعضی چیزا تکمیناً قطع میشه اصلا.
خب پس اون روایت میگه سلمان قطعه کو چیکار کنه؟
نه اون سلمان قطعه هم در وادی کسی که باش کار داریم. یکی رفته پیش سلطان هند. متوجه اصلا این کاری به زندگی ما نداره. سلمان قطعه یعنی زنت غرکت برو باش قفس کن اون اتاق اونوریه.
اونم یه توقعی داشته
باشه. بله. نه ببینید بله اون توقعی داشته باشه. اینا خیلی مهمه توقعه. آقا اصلا این آدم اصلا مهم نیست من براش اصلا کاری نداره. اصلا تکمیناً بین بعضی اصلا جدایی افتاده. همونطور که صدیق و دوست میگه که رحم میشه، یعنی این دا همونطور که سلمان از اهل بیت میشه، همونطور یک کسی هم از اهل بیت خارج میتونه بشه. بگه شما فاسق شدید از اهل بیت خارج.
اگر امکان در واقع گناه و چیز وجود داشت از این سلیمی یه نفر مثلا دایی هر کسی شما درخواست داشته باشه و دوست داشته باشه شما ارتباط داشته باشه به شما مبرهن برای شما بگه در واقع رزقی که این آدم داره در میاره رزق حرامه.
من اصلا تو شرایطی داره زندگی میکنه. رزقی که من میده بخورم که حرام نیست دیگه، اون معمونه شد.
اصلا خونه‌اش رو زنگ
بزن. پیام بزن. یه جور دیگه انجام بده. نه اصلا حالا چه اینقدر سختش میکنید؟ اصلا نمیتونم من خونه‌اش برم. مفسده داره. اصلا اعصابم خرد میشه. میشه زنگ زد، میشه حال پرس، میشه دعا کرد. آقا یکی از سلیقه ما اصلا دعاه. متوجهید؟ اصلا بشین اون همون پسرموی که رفته پاریس هم این میشه نسبت بشن یعنی دعا، یعنی انسان با دعا سله کنه به اینا، خدای رحمت کن به این، خدای رحمت کن به این،
گول بهش قرض بره گوش بخره.
بله اینا میشه
آقا این سله
نه خرج داره دیگه، سله بی خرج. ما استاد چیزای کم خرج در بیاریم بیرو.
سله منظور تو پانش و واکنش اجتماعی
وست کردن بله
هست بله دعا کردن
نه نه سله
بر مصوجه نشه
اصلا نشه.
سلوات هم میگن سله است دیگه.
اصلا نشه سلوات هم سله است اصلا. یعنی این را فیض بهش برسون، گاهی اون فیض معنوی بالاتره. سله یعنی وصل کردن به من بشینم همسایه‌مو دعا کنم. دیدی تو دعاتی یه همسایه‌شو دعا میکنن چی میکنن؟ دعا برای مرزداران، دعا برای همسایگان، دعا برای دعای مستجاب. دیدی اینا سله است همه دیگه، وصل کردنه. پس و رابطو اینا ربط برقرار کردنه. اتفاقا این باطنی کار کردن که از ظاهری هم بیشتره. یعنی اصلا نمیدونه دایی شما که پای سفره شما نشسته، دعاهای شماست نگرش داشته، دعاهای شماست که بند موی بین او خدا قرار داده. ما نمیدونیم سر سفره کی نشستیم. ما اینو دقت کردی؟ اصلا نمیدونیم من از سر سفره کی نشستم. رزق مادی و معنوی من به خاطر کیه؟
خیلی وقتا ناقه ساده‌ای داریم.
بله، به خیلی وقتا به خاطر خدا آدم نیست. یعنی یه برکاتی از یه مجراهایی داره به انسان متصلا میرسه و بله. چهل از معرفت و طریقه. بسم الله الرحمن. مشتهیات اموری جزئی است که روح بلند آدمی را به بند می کشند و نازل می کنند. در صدر دستورات سلوکی با نهادن مشتهیات است. هیچ امری در این راه کارسازتر از گذاشتن و گذشتن نیست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هر جا آدمی مجاهدت کند و از سر عبودیت از خواهشش بگذرد، جهشی بلند در نهادش رو خواهد داد، نوری بر تارک دلش روشن خواهد شد. پس بنابراین این لازمه، جهاد با نفس هم همینه دیگه، یعنی یه چیزی نفسانیه. انسان باید اون رو روایت خوندن دفعه پیش، پیغمبر میگه به سمت این چیزا میرید لاقل با حرص نرید، لاقل با عجله نرید، خود با تهنی باشید، خودتون رو نبازید در برخورد با این چیز. گفتم روایت عجیبیه، یه دیر میبرند به جهنم با اینکه نماز شب میخوندن، میپرسن چرا، میگه ازا عرزن لهم شیء من دونه و سبو علی، وقتی دنیا عرضه میشد سر از پا نمیشناختن در دنیا، بله میپریدند بر دنیا، بر دنیا میجهیدند میپریدند. یعنی انسان ارتباطش با دنیا خدا کمک کنه به همه اون که حالت احسن باشه، حالت زیبا باشه، جمیل باشه، مجمل باشه، اجملو فی طلب باشه، یعنی هم زیبا هم کم هم به جا. فی نفس دنیا هیچ چیز نیست که اینش بده اونش بده، اینا شما میدونید دنیا اهل بیت هم داشتن استفاده میکردن، تو انبیا ثروتمند بوده فقیر بوده، فی نفس اون حالت انسان نسبت به اون دنیا، نسبت به دنیاست که میتونه بد باشه و زشت باشه. دغدغه نباید داشته باشه، بله دنیا داشتن نداره دنیا، بله خواستن دنیا، در همه قرآن دیدید خواستن دنیا مذمت شد، یریدون الحیات الدنیا مذمت شد، یریدون آخره گفته باشه، خدا رو بخواید آخرت رو بخواید، دنیا رو نخواهید. خیلی جالب، حالا باید معناش کنیم تو زندگی خودمون، لااقل اینجور معنا کنیم که حیثانه نخواهید، با عجله نخواهید، به هر قیمتی نخواهید. خواستن دنیا البته کمالش به این شکل میشه که اصلا نخواه، امیرالمومنین میفهمد که دنیا را اگه نخواد بهتر گیرتون میاد، زیاد روایت داریم از امیرالمومنین به این مضمون، میگه به دنیا پشت کنید خودش میاد سراغتون، بهرهاش بتون، اتفاقا وقتی به سمتش میرید میخوادش فرار بکنه، یعنی نخواستنش باعث بهره بهتر اصلا ازش میشه.
از باب استغنا انشه یا بشه، یعنی خودش میاد، مثلا من یه ماشین خوب نخواد، خودش میاد،
نه نیاز دیگه، نه نیم نگاه انسان باید داشته باشه. در یه روایت دیگه امیرالمومنین میفرماید که به دنیا نیم نگاه داشته باشید، چشم ندوزید به دنیا، کور میشید. نگاه کنید چه قشنگ تعبیر کرده، همون ماشینه، من میتونه همه وجود و فکر ذکرم بشه که من بی ام و مثلا بخوام، همه فکر ذکرم میشه، نه نیم نگاه که بی ام و ماشین خوبیه، خدا شاید نصیب بود. این نیم نگاهه، این نیم نگاهه رزق رو بهتر به شما جلب میکنه تا چشم دوختنه. دنیا یه جوریه که بله وقتی میری دنبالش مثل که در میره، وقتی که ولش میکنی میاد دنبالا. بله لا تمدن نه اینه ایک، بله چشم ندوز. اونم فرماش هم میبینم به بندی افتاز همین آیه است، من
بگفتم
مثل سایه است، بله خودش میاد دنبالت،
اگه بدیش بهش نمیرسی،
نمیرسی به خودش. یه نگاه کنید دنیا خودش در کنار ما حرکت میکنه، بهرشو از بهره داره به ما میده. وابتغی الآخرت فیما آتاک الله ولا تنس نصیب کم من الدنیا، بهترین آیه راجع به ارتباط با دنیا همین آیه که خدا به قارون از زبان اون صالحین به قارون گفته، با اون چی که خدا بهت داده به دنبال آخرت باش، نصیبت هم از دنیا فراموش نکن، اف نداره اونا، یعنی دنیا هم هر چی داد شکر کن، هر چی داد استفاده کن، بگو الحمدلله.
یه بحث تدبیر معیشت و اینا مثلا بعضی میگم خیلی داره نگاه افراطی بگم چه مثلا میگم شما درستو بخون، شما به تکلیفت برس، شما خودش میاد، یعنی اصلا کلا بی خیال شو.
خب آخه برای یکی وظیفه همونه، من الان دانشجو پزشکم دارم پزشکی میخونم، من الان به چیکار کنم؟ تو درستو بخون، دنیا خودش میاد دیگه. من حتی طلبم، طلبه وقتی فاضل بشه، دانشمند بشه، چیز بشه، همه جا دعوتش میکنن، سخنرانی میره، چی میره، تو درستو فعلا بخون. یه وقتایی انسان در یه مجرای داره حرکت میکنه، تدبیری نداره، بهترین تدبیر براش این که وظیفه امروزشو انجام بده. دانشجویی الان شما دانشجو حقوقی، خب چیکار کنی؟ بری آدامس بفروشی سر میدون پول مدیریت؟ همون دستت بخون. تا یه حقوقدان خوبی شدی مشتری برات میاد. یعنی بهترین تدبیر برای اینکه تو در آینده پولدار بشی این که الان دستت درست بخونی، یه وکیل درست حسابی بشی که بعد بتونی وقتی اومدن باهات حرف زدن دیدن که نه این فاضله، این بلده، ماده قانون بلده، میتونی چی متوجه همه جا پزشک خوب میخوان، وکیل خوب میخوان، روحانی خوب میخوان. حالا تدبیر چیکار کنیم؟ بدبخت دانشجو تو دانشجو چیکار کنه؟ بریم مثلا چی بفروشه تو دانشگاه؟ آه تدبیری نداره که، تدبیرش هم درس خوندن.
منظورش
اینه
که
شاید
مثلا
این
مسیر رو اشتباه اومده،
انتخابش اشتباه. نه، برای بعضی مسیر درست همینه، برای بعضی ها اشتباهه. یکی که پدرش یه سرمایه داره یه نمیدونم چیزه، نباید بیاد پزشک بشه، نباید بیاد کنار پدرش یاد بگیره تجارت پدرش، معلومه این مسیر اشتباه اتفاق تمامی. باید براش تمهید باشه، کنون میسران لما خلق له، باید براش فراهم کرده باشه خدا اونا.
حالا این از باب اسلام هم این آخره باید مثلا با انظم تو ارزا و احلاله، یعنی از باب مقدمه عقلانی و این خوب طبیعتا تو خوب درست رو خونی فردا خوب رجوع بیشتر بده.
نه الزامی هم نیست به این
تذکر
هم به این نیست.
خیلی
تو اهل علم
بودن نگاه
می‌کنی
یک
ابتلاهایی همین رو میگم الزام به این نیست. الزام به این نیست. ببین وظیفه آدمی که کاری که انجام میده درست انجام بده. خدا این مسئله عقلانیه که پیغمبرم گفته که خدا وقتی دوست داره که مؤمن کاری انجام میده جیده و درست انجام میده. قبر رو مرتب میکرد پیغمبر گفت این الان بارون میاد. گفت خدا دوست داره کسی که کار الان انجام میده الان درست انجامش بده. این وظیفه عقلی هر کسی است. نمیخوای انصراف بده برو متوجه، اگه میخوای درست درس با انسان باید اون کار درست انجام بده. ولی الزامن نیست که کسی درست در خون سربت من باشه درست هست، منتها این وزی... این کار حسنه است. الان این یکی از معداته، یکی از معداته این. خب پس این راجب مشتهیات. اما ریاضت بی عشق و زهد بی محبت هم بی دوام است. یعنی درسته که مجاهدتی لازمه، اما این ریاضت و مجاهدت اگر فقط زندگی آدم و سلوک آدم بر مبنای ریاضت شد، بر مبنای مجاهدت شد، اتفاقا بعضی اینجوری هم فقط با جنگ با خودشون، فقط با جنگ با خودشون. ریاضت بی عشق و زهد بی محبت بی دوام است. اگر هم دوامی داشته باشد بی حاصل است. اگر کام سالک از شهد محبت شیرین نگردد، هرگز نتواند که بار سنگینی ریاضت را تاب آورد به مقصود بزند. به مرور تنگ حوصله و عبوس و ترش رو میگردد، به قساوت قلب میل میکند. یکی از خدمات عارفان به فرهنگ اسلامی این بوده که به ما آموختند خدا دوست داشتنی است. البته این معنا در تعلیمات اسلام وجود داشته، ولی عارفان آن را بسته بسیار دادند. خدایی که در مقام مولویت از بنده فاصله میگیرد، یعنی مولویت در مقام فقه از بنده فاصله میگیرد، در مقام محبت قریب و قرین و رفیق و حبیب بنده میشد. عشق کمندی است که عاصی را به بند میکشد و بنده اش میکند. روایت خیلی قشنگی میگه که امام رضا میفرماد که من یه وقتی زیاد عبادت میکردم، پدرم موسی بن جعفر دید من خیلی عبادت میکنم. خیلی جالبه نگاه کنید، میگه به من گفت پسرم کاری کن که محبوب خدا بشی، اون وقت عبادت کم هم بسه. خیلی روایت قشنگی ها، خیلی روایت قشنگ، خیلی روایت قشنگ. یعنی رو مدار محبت حرکت کن، کارهایی کن که تو چش خدا بیایی، خدا دوستت داشته باشه، وقت عبادت کمت را هم زیاد حساب میکنه. من رو تو عبادت من رو هم حسر بایدش. خیلی عبادت قشنگی. بعد اینم جالب که امام رضا میگه یک زیاد عبادت میکنم، پسرم پدرم گفت پسرم میبینم زیاد عبادت میکنی، کاری کن محبوب خدا بشی، عبادت کمت زیاد محسوب. چقدر تربیت قشنگی. یعنی در واقع میگه رو خوب حرکت کن. وقتی رو خوب حرکت کردی بازده بسیار بیشتری داری. خیلی قشنگ.
حالا با چند تا مواردش میگیم
چگونه محبوب خدا میشه. آره آره الان میگم. این روزه اینجا بیارید ان الله يحب و این خدا کیا رو دوست داره؟ ان الله لا يحب المعتدين، انسان هایی که تعدی میکنن به حدود خدا از چشم خدا میفته، از حب دور میشه. احسنو ان الله يحب المحسنين، خوبی کنید به بقیه، خدا دوستتون میداره. من میخوام محبوب خدا بشم، به خلق خدا خوبی کنم، خلق خدا رو دوست بدارم. خیلی قشنگ. حالا میرسی و لا يحب الفساد، فساد نکنید در زمین. يهلك الحرث و النسل، درخت های مردم رو نکنید، ویلای مردم رو خراب نکنید، مردم رو نکشید، سخت نکنید بچه تون رو. التفات نمودید، محصول مردم از بین نبرید، مال مردم رو مصادره نکنید. اینا فساد در زمینه، خدا فاسد دوست نداره. ان الله يحب التوابین، هی به درگاه خدا رو کنید، محبوب خدا میشید. يحب المتطهرین، سعی کنید خودتون رو پاک نگه دارید از غیر خدا، از شوائب، از کثیفی کبر و حسد و این رذایل نفسانی. خدا دوستتون داره. یمحق الله ربا یرب صدقات و لایحب بکل کفار اسیم، کسایی که شیره مردم رو میمکن خدا دوست نداره، کسایی که صدقه میدن خداوند دوست داره. فتبعون یحببکم الله، پیغمبر میگه دنبال سر من بیاد خدا دوستتون میدن، از من تبعیت کن خدا دوستتون میدن. لایحب الکافرین، کفران انسان وقتی بکنه ناسپاس باشه از چشم خدا میفته، ناسپاس همش چرا نمیشه. حتی تو سلوک ما که به اون مقامات نرسیدیم، ما که اون چرا آقای قاضی رسیده ما نرسیدیم، ما که بدیم، ما که نمیدونم چی هستیم. انسان نباید خودش انکار کنه، بگه الحمدلله خدا من ایمان داد، الحمدلله من هدایت کرد، الحمدلله منو با فضائل آشنا کرد، همون خدایی که منو تا اینجا آورده منو بیشتر ببینه. کفران توی مذهبی ها زیاده ها، کفران دارن که چرا اینجوره، چرا اونجوره، چرا اونجوره. و لا یحب الظالمین، دل نسوزونید، اشک مردم رو در نیارید، مردم رو اذیت نکنید، نرنجونید. مرنجان خداوند کسایی که میرنجونن ظلم میکنن دوست نداره. ان لا یحب المتقین، تقوا به نظر من یعنی عمل به قرآن تقوا، چون هر جا خدا دستور داده بعد گفته فتقوا الله، یعنی عمل به همین قرآن در واژه تقوا بهترین واژه. بنابراین همه کمالات هم خدا به تقوا نسبت داده. ام به دین عمل کنید خدا دوستتون میداره، متدین باشید، متشرع باشید خدا دوستتون میداره. و لا یحب الصابرین، اینقدر عصبانی نشید همیشه پاره کنید، عصبانی نشید داد بزنید، عصبانی نشید عکس العمل اینقدر زود نشون ندید، صبور باشید. خیلی کارها لازم نیست هیچ کاری بکنید، عکس العمل لازم نشون بدید، تحمل کن. قر میزنه تحمل کن، بعد میرا میگه تحمل، جفنگ میگه تحمل کن، اذیت میکنه تحمل کن، تا خدا دوستت داشته باشه. خدا کسایی که تحمل میکنن دوست داره، تو ترافیک تحمل میکنه، تو آسانسور تحمل میکنه، اذیت همسایش تحمل میکنه، اذیت زنش تحمل میکنه، سقل پدر مادرش تحمل میکنه. عکس العمل لازم نیست نشان بدی، هر چی حکومت اذیتش میکنه تحمل میکنه، تحمل کن. تحمل هم یه فضیلتیه، یه جای صبره، خیلی جای صبره، تا خدا دوستت بداره. و لا یحب المتوکلین، امرتو به خدا بسپر، نترس، خدا دوستت میداره. اینا که همش میترسن خدا خوشش نمیاد ازشون، میگه بچه شما همش بترسه همه جا چیز کنه خوش میاد، نه بچه شما نترسه، بگه وا من نمیترسم تو هستی، لازم شد چه خوشتون میاد، میگه آفرین برو جلو من هستم، من پشتم. بله، ترسیدن از این اون آدم از چشم خدا میندازه، هی فردا چه کنم، پس فردا چه کنم، اگه اینطور چی شد، چی شد میشه، اگه اونجور شد چی میشه، وای اگه اینطور بشه، وای اگه اونطور بشه، آدم از چشم خدا میفته. آدم باید دل شیر داشته باشه. هر چی شد شد. هر چی شد شد. هر چی خدا میخواد. هر چی خودش میخواد. اگه من باید ازم دفاع کنم دفاع میکنه، اگه باید اینجور بشه اونجور میشه، اگه باید معامله جور بشه جور میشه. اگه این وصلت باید سر بگیره سر میگیره. خدا دوست میداره کسی که اینجوری فکر کنه. کسی که همش فکر میکنه همه بار دنیا رو دوشش باید همه چیز حل پس کنه، خدا بدش میاد. آدم باید بارش رو خدا بندازه. بگه خدا تو میکنی، تو هرچی میکنی خوب میکنی، هرچی آن خسرو کنن شیرین. بله خدا مختار فخور رو دوست نداره، مختار خیال باف. آدمی که همش در فکر و خیال و ذهن و او خواطر عجیب غریب و بدش میاد از آدم ها. آدم های پرفکر پرمشغله خدا بدش میاد. آدم های پرفکر و پرمشغله و ذهن های مشغول و از خدا کمک بخوام. بله. فخور خدا بدش میاد. فخر کنی فیس بیای.
افه بیای.
افه بیای. خدا از خوان عصیم دوست نداره. خیانت خیلی بدش میاد خدا. قرارداد بستی زیرش میزنی، چک دادی زیرش میزنی، خدا از چشم خدا میفتی. خدا اصلا بعد در لعن ملعون میشه آدم. ای تو وفا کن به اون عهدی که بستی، گو حرف زدی، ما حرف زدیم دست دادیم، ما پیوند با هم بستیم. من برم خیانت کنم یواشکی؟ چه خیانت در زندگی، چه خیانت در کار، چه خیانت در معامله. آدم از چشم خدا میفته، خدا بدش میاد اصلا. ان الله یحب المحسنین، گفتیم و یحب المقسطین. یعنی چی؟ یعنی من انصاف داره. هر کی انصاف داره میگه اگه من بودم ناراحت میشدم پس نکنم، اگه من بودم اون کار. خدا دوستش داره، میگه چه آدم منصفی، چه آدم خوبی. بله آفرین آفرین. خدا مسرفین رو دوست نداره. مسرفین کسایی که اشتهای سیری ناپذیر دارن، زیاده روی در هر کاری میکنن، زیاده روی در زن، زیاده روی نمیدونم در غذا، زیاده روی در قدرت، زیاده روی در اشتهای سیری ناپذیر، اضافه خرج، اضافه کار، اضافه اسألو کل قصد فل فقر و الغنا. از دعای پیغمبر این بود که خدا به من قصد بده در فقر و غنا، مقتصد باشم، میان رو باشم. خدا مستکبرین رو دوست نداره، کسانی که کبر دارن، کسانی که خودشونو از حقیه بالاتر میدونن، کسانی که خودشو همش برحق میدونه، همش احساس میکنه من چی؟ پس من چی؟ همش از نقطه مختصات هستی رو گذاشته رو خودش، همش نسبت به خودش. اگه نفعش بود میکنه، اگه نبود پس من چی؟ پس من کجا؟ پس سهم من چی میشه؟ پس ما اینجا کجا تو بازی کجا هستیم؟ التفات فرمودید این. بله خداوند بدش میاد. خودبینی، خودخواهی، خودپسندی، خودپرستی، اینا رو خدا بدش میاد. لا یحب الفرحین، کسایی که بی خود خوشحالن خدا دوست داره. فرح، فرح در واقع خوشحالیش که همراه به قفلت باشه، یعنی اهل ایش و نوش دقیقا، یعنی اهل حال بود. بریم حال کنیم، بریم خوش باشیم، بریم چی باشیم. عیاش، خدا عیاش دوست نداره. هی بریم جوجه کباب درست کنیم، هی بریم با این دختر باشیم، هی بریم پارتی، هی بریم اونجا مشروب بخوریم، نمیدونم چی بخوریم، حالا هر چی، استیک بخوریم. متوجه اید؟ فرحین یعنی مرفع بی درد، یعنی که یعنی کسی که غرق در چیز
لذت.
آره الان بریم مثلا
در دنیا غافل از خدا.
بله غافل از خدا. الان بریم تایلند، بعد بیایم بریم نمیدونم بارسلون، بعد بیایم بریم نمیدونم چیکار. متوجه اید؟ برای چیز دیگه آفریده شدی. همش خوش باشیم، لذت گرایی ها.
خوش باشیم،
حافظا می خور و رندی کن و خوش باشم
بسید. اون چیز دیگه هست، اون چیز دیگه هست زیاده تو یه سری از این طریق حلاک میشن. چون نگاه کنید شب همینجا برید هم میدون کاش دور دور میبینید، برید اندرزگو میبینید اونا واقعا فرهی نه. یعنی خوشحال اصلا کارش اونه، متوجهید؟ یعنی اصلا رنج میکشه که خوشحال باشه. خوشحالی یه حد بیشتر میشه آدم خفه میکنه دیگه، آدم رنج میکشه که حالا چیکار کنیم حوصله‌مون سر نره، حوصله‌مون سر میره. بچه ها دیدی میاد حوصله‌ام سر رفت، این بچه ها رو باید بزنی به سرش یکی بده درست میشه. بچه گفت من حوصله‌ام سر نره، هم چیزی ما نداریم حوصله‌ام سر نره چی؟ درد نکشید چی نکرد، پاش اون اتاق جارو کن یالا من میتونم به قبل نشستم یه لحظه. بله یعنی که خیلی ول بوده که حوصله‌اش سر میره، یعنی چه حوصله‌ام سر میره اصلا. همچین واژه‌هایی تو بعضی خونه‌ها هست، هیچ وقت تو خونه ما نبوده. حوصله‌ام سر میره چیه؟
ممنون.
وقت نداریم که وقت سیفه هاشو. بله برو ماشین بشور. خب همین دیگه چیز دیگه چیز تمام شد؟ بله اونم تمام شد، اونم تمام شد، اینم تمام شد، صحبت هم تمام شد. در دقیقه هم گذشت. بسم الله الرحمن. خدا ما را از کسانی قرار بده که ما را دوست داری. همه این چیزهایی که مقدمات که ما را دوست داری، مقدمات سعادت فراهم کن، ما را دوست داشته باش و همین اعمال را از ما بپذیر، زیاد محصول کن. بسم الله 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 محمد. Allah'a emanet olun.